4 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که به تازگی از زندان آزاد شده، در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتری برادرش منتشر شد خبر داد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی در فضای مجازی فعالیت ندارد.
سلام به روی ماه همتون، هموطنهای پرمهرم. خیلی خوشحالم که پیگیر سلامتی من بودی. من حالم خوبه، دارم بهتر میشم. به خاطر شرایط روحیم فعلا توی شبکه مجازی فعالیت ندارم. اکانت هایی که ظاهرن به اسم من دارن فعالیت میکنن، هیچ کدومشون قابل تایید نیستن. اگر یک زمانی قصد فعالیت داشتم و توی فضاهای مجازی برگشتم، حتما از طریق اکانت توییتری برادرم سامان یا وکیلم آقای نظامی بهتون اعلام میکنم. خیلی دوستتون دارم.
سپیده رشنو 25 تیر ماه به دنبال انتشار ویدیویی از درگیریش در اتوبوس با یک خانم طرفدار حجاب و نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها، سپیده رشنو پس از بازداشت و اعتراف اجباری به دلیل صدمات وارده به هنگام بازجویی و فشار برای مصاحبه تلویزیونی به بیمارستان منتقل شد. سپیده رشنو 8 شهریور با قرار وثیقه 800 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. اسماعیل کوسری نماینده تهران در مجلس میگوید ایران میتواند میزان غنیسازی 60% را تبدیل به 93% کند که به معنی بمب اتم است. به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی روز پنجشنبه در ادامه اظهارات خود مدعی شد اگر طرف مقابل دیر بجنبد، ایران توانایی این میزان غنیسازی را دارد و به گفته او اکنون آنها هستند که به ایران نیاز دارند. اظهارات این نماینده مجلس در حالی بیان میشود که مخالفان توافق هسته‌ای از قصد تهران برای غنیسازی اورانیوم با هدف استفاده تسلیحاتی سخن میگویند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته در گذشته بر این ادعا پافشاری کردند که اهداف غیر تسلیحاتی از جمله پزشکی و کشاورزی را در برنامه غنیسازی اورانیوم در نظر دارند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از حضور مستمر بازرسان آژانس در نیروگاه زاپوریژیای اوکراین که اکنون در اشغال نیروهای روسیه است خبر داد. رافائل گروسی در پیام تصویری که بر روی صفحه توییتر خود منتشر کرد در این زمینه توضیحاتی داد.
در حال اتمام دور نخست بازدیدمان از نیروگاه زاپوریژیا هستیم که زمان زیادی هم برای این بازدید در انتظار بودیم. یکی از مهمترین مکانهای داخل این نیروگاه رو که میخواستیم ببینیم در دور نخست بازدیدمون همین الان از اون دیدن کردیم. البته هنوز کارهای زیادی باقی مونده که باید صورت بگیره. گروه من در اینجا باقی میمونه. اما از همه مهمتر و شاید مهمترین مسئله اینه که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضوری مستمر در اینجا خواهیم داشت.
نیروگاه زاپوریژیا و مناطق اطراف آن طی هفته‌های گذشته صحنه درگیری و هدف حملات مختلف بوده و بخش‌هایی از آن نیز آسیب دیده است. به دنبال آسیب‌های وارده به این نیروگاه، نگرانی‌ها از نشت مواد رادیواکتیو و وقوع یک فاجعه هسته‌ای شدت گرفته. اوکراین و روسیه یکدیگر را به هدف قرار دادن این نیروگاه متهم می‌کنند. رئیس بزرگترین شرکت خصوصی نفت روسیه، راویل ماگانوف، در اثر سقوط از پنجره بیمارستان محل درمانش درگذشت. راویل ماگانوف، رئیس شرکت لوک اویل، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را مورد انتقاد قرار داده بود. هنوز چگونگی مرگ ماگانوف و دلیل پرتاب او از پنجره روشن نشده است. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از یک منبع ناشناس نیروهای انتظامی میگوید راویل ماگانوف در حالی که در بیمارستان در مرکز مسکو تحت درمان بود، خودکشی کرده است. این گزارش حاکی از آن است که او به خاطر حمله قلبی به بیمارستان رفته بود و دچار افسردگی هم شده بود. اما بیانیه شرکت لوک آیل علت مرگ او را بدون ارائه جزئیات یک بیماری وخیم اعلام کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از حکومت چین خواست تا به شکنجه و کار اجباری در اردوگاه‌های استان سینکیانگ خاتمه دهد. پیشتر گزارش‌های میشل بشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حاکی از آن داشت که حکومت چین در جریان برخورد با مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌های قومی در سینکیانگ احتمالاً مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. حکومت چین در پاسخ مدعی شده که گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اساس اطلاعات نادرست و دروغ‌های نیروهای ضد چینی تهیه شده است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بامداد.